بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواهد صفحه 86 سطر 14. ثم ما يتعلق بالميل من الاحوال المقصوده بالذکر تقسیم و احکام. بعد از اینکه خفت و سیق رو ذکر کردیم، خواستیم به ذکر جنس این دو بپردازیم که عبارت هست از میل. لذا وارد بحث در میل شدیم. من به صورت یه جمله معترضه عرض کنم، اول ورودمون در بحث میل این عبارت رو داشتیم: ولما فرق عن ذکر الخفت و سق اراد ان یذکر جنسها و هو المیل. من یادم نیست اینجا حرفی زدم یا نه، ولی ظاهر نشون میده که باید جنسهما باشه. اراد ان یذکر جنسهما و هو المیل. ولی من نسخه قدیم رو نگاه کردم، اونم جنسه ها داشت، ولی خب پیداست که باید جنسه ها ما باشه. من نسخه قدیم هم احتمالا اشتباه بود. یه مطلب دیگم، حالا که این جمله معترضه رو شروع کردم، یه مطلب دیگم بد نیست بگم. من در همین عبارت لما فرق عن ذکر الخفت و سقل اراده ان یذکر جنسه ها یا جنسه ها ما آدرسی دادم، دو تا آدرس دادم. یکی صفحه 79 سطر 7 که بحثی از جنس خفت و ثقل آمده بود و اون جنس میل بود، که خب مناسب اینجا هست، مناسب این عبارت هست. یکی هم آدرس دادم به صفحه 95 سطر 11. اون آدرس غلط بود، اونو حتما باید خط بزنید، چون اون بحثی که در صفحه 95 می شود این نیست که میل جنس است برای ثقل و خفت، بلکه میل جنس است برای انواع خودش. اونم میل و جنس می دونه، ولی جنس برای انواع خودش. اینجا داره میگه جنس است برای خفت و ثقل. دو تا مطلبه، یکی جنس برای خفت و ثقل، یکی جنس برای انواع خودش، که ما انواع خودشو بعدم می شونیم. بحثی که در صفحه 95 میاد اونم بحث در جنسه، ولی جنسی غیر از این جنسی که اینجا میاد. بنابراین آدرسی که من در این لما فرق عن ذکر الخفت و سقل اراده ان یذکر جنسها، آدرس دومی که دادم آدرس درستی نبود. آدرس اول خوب بود، ولی آدرس دوم رو خط بزنید، اگر هم خواستید یه چیزی مثلا بنویسید، نخواستید هیچ. صفحه 79 جنسها ما داریم، صفحه 79 جنس هما داره، و اون باز قرینه است برای اینکه در این صفحه 84 که لما فرق عن ذکر الخفت و ثقل اراده ان یذکر جنس ها آمده، جنس ها در واقع جنس هما است. از کردم به نظر میسه که نسخه قدیم هم اشتباه است. خب این جمله معترضه تموم شد، من به مناسبت واردش شدم و بدم نبود، چون دو تا مطلب گفته شد لازم بود گفته بشه. حالا اونجا که رسیدیم صفحه 95 که رسیدیم اینشالا توضیح میدم، چون تصمیم داشتم میده تو صفحه 95 بگم، ولی الان که پیش آمد گفتم های الان بگم که صفحه 95 اینشالا توضیح میدم که چطور اینا جنس اقسامشه. میل اقسامی داره، انواعی داره. میل قصری داریم، طبیعی داریم، نفسانی داریم. اون وقت اینا همه اقسامن، همین امروز هم میگیم اقسامن برای میل ذاتی، یه میل عرضی داریم، اینا همه اقسامن، انواعند که دارای اشخاصن. میل بر اینها به عنوان جنسی صدق میکنه یا نه، تازه اختلافیه، تازه اختلافیه که میل جنس برای این انواعه یا نه، که گروهی گفتن هست گروهی گفتن نیست. بحث در میل توی جلد پنج شرح مواقف آمده، از صفحه 191 شروع کرده تا صفحه 230، یعنی 40 صفحه بحث کرده در مورد میل. تقریبا مباحثش بعضی قسمتاش مفصل تر از مباحث شواطقه، بعضی قسمتاش مفصل تره که فقط شواطق اشاره میکنه رد میشه، معلوم میشه اصلش اونجاست. خب وارد بحثمون بشیم. ایشون میفهمد که ما درباره میل بحث میکردیم و درباره میل دو چیز لازم ذکر بشه، یکی تقسیمش کنیم به اقسامش، یکی هم ذکر کنیم احوالش رو. اقسامش رو بیان کنیم و احوالش رو بیان کنیم. ابتدا وارد ذکر اقسام میشن، بعدن وارد ذکر احکام میشن. ذکر احکام بسیار طولانیه که البته خیلی از احکام رو ایشون حذف کرده که در مواقف هست، در اینجا نیست. صفحه 86 سطح 14 هم ثم ما یتعلق بالمیل من الاحوال المقصود مقصود به ذکر، من الاحوال متعلق به بیان برای ما هست، بنابراین ما رو عبارت میگیریم از احوال مقصود به ذکر. اون احوالی که در باب میل مقصود به ذکرند و باید ذکر شوند و تعلق به میل دارند دو چیزند، یکی تقسیمون یکی احکامون. ما یتعلق به میل که عبارت از احوالی است که باید ذکر بشن، یعنی قصد کردیم ذکرشون رو، احوال میل که ما قصد کردیم ذکرشون رو، دوتان، یکی تقسیم یکی احکام. اما تقسیم فا اسنان، تقسیم طولانی نیست، همین یه صفحه است که پیش روتون هست، این تقسیمه، بعدش دیگه باید احکام میشه دیگه. مباحث احکامش طولانی است، تا آخر بحث میل بحث در احکام. اما تقسیم فا اسنان، دو تا تقسیم برای میل هست که در یک تقسیم میل به دو قسم تقسیم میشه، در تقسیم دیگر یکی از اون دو قسم به سه قسم تقسیم میشه. تقسیم اول این است که میل یا ذاتی است یا عرضی، یعنی یا شی به ذات میل دارد یا بالعرض میل دارد. به تعبیر سوم این میلی که هست یا مال خود همین شیعه یا مال مجاورشه. اگه مال خودش باشه میگیم به ذات میل دارد یا میلش ذاتی است، اگر مال مجاورش باشه میگیم بالعرض میل دارد یا میلش عرضی است. ملاحظه کنید جسمی رو که فرض کنید رنگ زرد داره، هر رنگی ها رو. این جسم از بالا داره میاد پایین، این هم جسمش میل دارد هم رنگش میل دارد، رنگش هم داره میاد پایین، همونطور که جسم داره میاد پایین. اما میل به ذات مال اون جسمه، بالعرض مال اون رنگه. اون میلی که برای جسم است میل ذاتی است، میلی که برای رنگ است میل عرضی است. حالا اگر به این جسمی که داریم میاد پایین، مثلا سنگی که داریم میاد پایین، یه پر حیوانی رو وصل کنید، پر یه پرنده‌ای رو وصل کنید، بچسبونید بیاد پایین، این میل به ذات مال سنگه، نمیتوانید بگویید بالعرض مال پره، باید بگید بالقصر مال پره. بالقصر با بالعرض فرق میکنه. بالعرض اونجاست که واقعا میل نداره، حتی میل تبعی هم نداره، این رنگ هیچ میل نداره حتی تبعا، میل فقط مال سنگه. بالعرض و المجاز میگیم اون رنگ میل داره. اما وقتی پری به این سنگ میچسبونیم و این سنگ میاد پایین، پر رام با خودش میاد پایین، پر میل پیدا میکنه، منتها میل قصری و میل طبعی، نه میل بالعرض، میل بالحقیقت، منتها میل حقیقی که مال خودشه اما از سنگ گرفته، یعنی واقعا این پرم میل پیدا کرده، حقیقتا میل پیدا کرده، منتها میل مال خودش نبوده، از سنگ گرفته. این میشه میل قصری. پس فرق است بین میل بالقصر و میل بالعرض. این دو تا با هم اشتباه نشه، بقیه اقسام با هم اشتباه نمیشن، لذا احتیاج به تذکر نداره. ولی این دو تا احتمال داره اشتباه بشن که بالعرض رو با بالقصر ما یکی بگیریم، در حالی که یکی نیست، اشتباه یکی بگیریم. بالعرض میلش مجازی است، بالقصر میلش حقیقی است. یعنی بالعرض در واقع میل نداره ولی بالقصر میل داره، میل خودش نیست، میل چیز دیگه است. پس مجاوری که اینشون تعبیر میکنه مثل پری نیست که به سنگ بچسبه، مثل رنگی است که در سنگ حلو کرده. خب پس این تقسیم روشن شد. تقسیم اول این بود که شیئی که دارای میل است، گاهی میلش ذاتی است، گاهی میلش عرضی است، که گاهی هم تعبیر میکنیم میل بر ذات دارد، میل بر عرض دارد. یعنی گاهی میلش مال خودشه بالحقیقه، گاهی مال مجاورشه و به خودش مجازن اسناد داده میشه، نه مال مجاورشه و به خودش حقیقتا اسناد داده میشه، چون میشه میل بر تصف. اما تقسیم فاسنان، الاول تقسیم المیل مطلقا الازاتی و العرضی. مطلقا رو به معنای طبیعی و قصری و نفسانی نگیرید، چون بعدن هم یه تقسیم برای میل داریم که میل رو تقسیم میکنیم به طبیعی و قصری و نفسانی. اینجا نگید میل مطلقا یعنی چه طبیعی باشد، چه قصری باشد، چه نفسانی باشد، یعنی قسم الازاتی و الارضی. ارضی تقسیم به اون سه قسم نمیشه، فقط ذاتی تقسیم میشه به اون سه قسم. پس مطلقا رو نمیتونید به اون معنی بگید، نمیتونید بگید هر سه قسم رو هم برای ذاتی داریم هم برای عرضی. ما سه قسم فقط برای ذاتی داریم، برای عرضی نداریم. پس مطلقا نباید به اون معنی گرفته بشه، بلکه مطلقا رو باید به معنای یا به معنای دو معنای به معنای دو معنای میل قرار بدیم، یا باید مطلقا رو به معنای خالی از القید قرار بدیم. میل مطلقا یعنی در صورتی که هیچ قیدی بهش نزنید، طبیعیش نگید، قصری نگید، نفسانی نگید، هیچ قیدی بهش نزنید، تقسیم میشود به ذاتی و عرضی. این یه معنا برای مطلقا. یه معنا همونی که شما اشاره میکنید که ما میل رو به دو معنا معنا کردیم، یکی مدافعه، یکی مبدأ المدافعه. مطلقا یعنی هر کدوم از این دوتا باشه، چه مدافعه باشد چه مبدأ المدافعه باشه، یعنی قسم الازاتی و الارضی، هر دو جور میشه مطلقا رو معنا کرد. لأنه این قام، این توضیح تقسیمه. لأنه زمینش به میل برمیگرده، لأن این میل این قام حقیقتاً به ما وصفه به فهوت ذاتی. ضمیر وصفه به ما برمیگرده، ضمیر به به میل برمیگرده. عبارت اینطور میشه، این میل اگر حقیقتا قائم باشد به جسمی که اون جسم متصف به میل است، اگر قائم به همون موصوفش باشد فهوت ذاتی. یه وقت میل رو قائم میکنیم، یه وقت رنگ رو متصف میکنیم به میل، میگیم میل دارد. این در واقع این میل قائم به موصوف نیست. درسته رنگ موصوف شده به میل، ولی این میل قائم به موصوف نیست، یعنی قائم به رنگ نیست، قائم به اون سنگه، قائم به اون جسمه. یه وقت میل قائم به جسم میکنیم و جسم هم موصوف، یه وقت جسم اشتباه گفتم قائم، یه وقت جسم هم موصوف میکنیم به میل، میگیم این میل دارد. وقت میل قائم به همین موصوف هست. اونجا که میل قائم به موصوف باشد میشه میل ذاتی، اونجا که میل قائم به موصوف نباشد میشه میل عرضی. یعنی شما هم سنگ رو موصوف میکنید به این که میل دارد، هم رنگ و رنگ سنگ رو موصوف میکنید به این که میل دارد. ولی این میل در وقتی که سنگ موصوف میشه قائم به موصوفه، و در وقتی که رنگ موصوف میشه قائم به موصوف نیست. اونجا که قائم به موصوف هست میشود میل ذاتی، اونجا که قائم به موصوف نیست میشه میل عرضی. لعنهو یعنی این میل اگر قائم باشد به ما، یعنی به جسمی که وصف اون جسم به این میل، فهو ذاتی، این چنین میلی که قائم به موصوفشه ذاتیست. و این لم یقوم به، ولی اگر قائم به موصوف نباشد، موصوف رنگه و این میل قائم به موصوف نیست، بل به مایا جابرهو، بلکه قائم است به مایا جابرهو این موصوف، و مایا جابرهو موصوف یعنی همون جسم، فهو العرضی، این چنین میلی میشود عرضی. علا قیاس ما عرفت فر حرکت ذاتی و العرضی، در حرکت ذاتی و عرضی همین گفتیم، گفتیم حرکت گاهی ذاتیه اون وقتی سی قائم به موصوف باشد. مثلا وقتی ما را میریم یا کشتی را میره، حرکت رو نسبت میدیم به خودمون، حرکت رو نسبت میدیم به کشتی، صفت میشود حرکت برای ما و برای کشتی، و قائم به موصوف هم هست، یعنی قائم به ماست، قائم به کشتی. اما یه وقت به جالس و سفینه، کسی که تو سفینه نشسته، اسناد حرکت میدیم، یعنی اون جالس رو موصوف میکنیم به حرکت. این حرکت قائم به موصوف نیست، قائم حرکت به مجاور موصوف یعنی سفینه است. این چنین حرکتی رو میگیم عرضی. همونطور که در حرکت گفتیم اگر قائم به موصوف باشد ذاتی است و اگر قائم به مجاور موصوف باشد عرضی است، در میل هم همین رو میگیم، اگر قائم به موصوف باشد ذاتی است و اگر قائم به مجاور موصوف باشد عرضی است. و هذا تقسیم لم یذکر المصنف. از ثانی، تقسیم دوم تقسیمی است که برای یکی از این دو قسم مذکور حاصل میشه، نه برای مطلق میل، بلکه برای میل ذاتی تنها. میل ذاتی تنها تقسیم میشه به سه قسم، یکی طبیعی، یکی قصدی، یکی نفسانی. نه، مجاور در عبارت من عرض بود، در عبارت ایشون مجاور جسمه. نه، اون که من از خارج عرض کردم یه مطلب بود که من خواستم عرض کنم، عبارت ایشون این نیست. به ما یجابره در عبارت ایشون جسمه، در عبارت من رنج بود یک بار، پر بود یک بار دیگر. اینا با هم خلط نشه. اینجا رنگه، نه پر نیست. پر میل قصری داره، پر میل قصری داره، میل به عرضی نداره. همون مطلبی که از خارج گفتم مطلب درستی بود، منتها اینو توجه داشته باشید که مجاوری که من در اون در توضیح خودم گفتم، یک بار مجاور رو پر گرفتم، یک بار مجاور رو رنگ گرفتم. در عبارتیشون مجاور جسمه، فرق میکنه با اون مجاوری که من گفتم، ولی در هر صورت اون حرفی که من زدم درست بود. یعنی رنگ میل عرضی داره، ولی پر میل عرضی نداره، میل قصری داره. مجاور در عبارت، نه، مجاور در عبارتیشون جسمه، مجاور در عبارت ایشون جسم. اون مطلبی که من گفتم از خارج گفتم. اون اونی که بالعرض میل داره رنگ بگیرید، پر نگیرید. پر بالعرض میل نداره، به طبع میل داره، میل قصری داره. چون ببینید قاصر دو قسمه، یه وقت قاصری است که همراه مقصور میره، این مثالی که من زدم اینطور بود، قاصر همراه مقصور میره، یعنی سنگ داره این پر رو میاره پایین، همراه پرم داره میاد پایین. یه بار نه، شما سنگی رو به بالا پرتاب میکنید، قاصر که دست شماست همراه مقصور نمیره، نیروی شما همراه مقصور میره، فرق نمیکنه که قاصر همراه مقصور بیاد مثل سنگی که همراه پر میاد، که قاصر همراه مقصور نره مثل سنگی که بالا پرتاب میکنید، دستتون که قاصر با مقصور نمیره. در هر صورت مقصور میل داره، میلش هم تبعیست و قصری، اما رنگ میل نداره. رنگ چه میلی داره؟ به تبع نداره، بالعرض داره، به تبع نداره. به تبع اینه که واقعا میل پیدا کنه، ولی تابعا، اما رنگ میل پیدا نمی کنه، تا آخرش هم پیدا نمی کنه. چیزی نیست، آخه جسم نیست، رنگ جسم نیست. اگه جسم بود ولی جسم سبب، آخه قدیمی رنگ و جسم نمی بینستن، شاید هم حق با اونا بود. الان میگن رنگ جسمه، خب یه مایه ای رو بهش رنگ میزنن میگن جسم، خب معلوم اون جسمه. اصل رنگ رو قدیمی ها میل رنگ جسم نمیدونستن، شاید تو همین مایه هم که الان رنگه، اصل رنگ جسم نباشه. حالا کار نداریم به اختلافات، رنگ رو جسم نمیدونستن. اگه جسم نیست ولو جسم سبک هم نیست، بنابراین میل نداره، میل مال جسمه.
پر میل داره،
بله، علی حال این میلی که الان در پر ایجاد شده به قول شما اضافه میشه با میل اصلی خودش. اون میلی که ایجاد شده قصریه. من میخوام فرق بین عرض و قصر رو بگم، نمیخوام بگم در پر میل ذاتی هم وجود نداره. میل ذاتی هم هست، میل قصری هم هست. یعنی میل اشتباه بگم ذاتی، میل طبیعی هم هست، میل قصری هم هست. هر دو با هم جمع میشن. گاهی دوتا میل طبیعی و قصری با هم جمع میشن، مثل سنگی که از بالا پرتش کنید پایین. گاهی مخالفن، مثل سنگی که پرتش کنید بالا. بالاخره خود اون سنگ یه میل طبیعی داره. اگه پرتش کنید بالا، میل طبیعیش به سمت بالا نمیبرتش، بلکه سعی میکنه که مثل میل قصری رو کم کنه. اگر بندازیدش پایین، اون میل طبیعی و قصری هر دو با هم فعالیت میکنن. در وقتی سنگ بالا میره، میل قصری فعالیت میکنه، میل طبیعی فعالیتش بالا رفتن نیست، فعالیتش کم کردن میل قصری است، تا اینکه میل قصری رو به طور کلی منتفی کنه. خب حالا داشتیم تقسیم میکردیم میل ذاتی رو به سه قسم، طبیعی و قصری و نفسانی. طبیعی روشنه، میلیست که از شیء درون در جسم متولد میشه و حاصل میشه. شیء درون جسم یعنی طبیعت، یعنی صورت نوعیه. این جسم به طبیعتش، یعنی به صورت نوعیش، میلی تولید میکند که اون میل منشأ حرکت این جسم به سمت پایین میشود اگر جسم سنگین باشد، یا منشأ حرکت به سمت بالا میشود اگر جسم سبک باشد. میل نفسانی چیست؟ میل نفسانی میل جسم است به توسط شیئی که ربط به این جسم دارد، یعنی نفس، که باز هم میتوان گفت این شی یعنی نفس بیرون از جسم نیست. نمیگیم حتما حلول کرده، بعضی نفس ها حلول کرده، مثل نفس حیوانی حلول کرده، سلام علیکم، نفس انسانی حلول نکرده. اگرچه بخش حیوانیش که عهده‌دار میل این جسم از حلول کرده، علی حال حالا به تسامح یا غیر تسامح میتونیم بگیم اون عامل میل که نفس است در این جسمی که موصوف به میل است حلول کرده، وجود داره، حالا اسم حلول هم نبریم. این هم باز میشه میل نفسانی. پس در میل نفسانی هم اون مولد میل که نفس است با این موصوف به میل که جسم است ارتباط داره. در اون طبیعی هم همینطور بود، مولد که طبیعت بود در موصوف که بدنه جسم بود حلول داشت، دخالت داشت. پس این در این دوتا قسم که یکی میل طبیعی است یکی میل نفسانی است، مولد میل خارج از موصوف به میل نیست. نمیگیم داخل هست، میگیم خارج نیست، این بهتره. تا دیگیم داخل، نفس حیوانی رو شامل میشه، بعد حیوانی نفس انسانی رو شامل میشه، ولی خود نفس انسانی شامل نمیشه، در حالی که ممکنه حرکت بدن ما از اون نفس انسانی ما به وجود آمده باشه، یعنی از اراده کلی که بعد شده اراده جزئی، بعدن شده حرکت بدن من. ممکنه این حرکت بدن من که با میل نفسانی داره انجام میگیره، این از طریق نفس ناطقه شروع شده باشه، ممکنه مثلا از طریق نفس حیوانیه شروع شده باشه. نفس حیوانیه باشه، بنابر نظر ایشون و مشا حلول داره، اما نفس انسانی باشه حلول نداره. اگر تعبیر به حلول بکنیم یه جاهایی مشکل پیدا میشه، و مثلا در نفس انسانی مشکل پیدا میشه. لذا تعبیر به عدم خروج میکنیم بهتره. اینطور میگیم، میگیم که در میل طبیعی و در میل نفسانی مولد میل که در اولی طبیعت است، در دومی نفس است، خارج از موصوف میل یعنی این جسم نیست. بدن من وقتی میخواد حرکت کنه باید میل پیدا کنه. اون میل کی ایجاد میکنه؟ نفس. این سنگ وقتی میخواد حرکت کنه میل باید پیدا کنه. میل کی ایجاد میکنه؟ طبیعت. چه طبیعت که مولد میله، چه نفس که مولد میله، هیچ کدوم از موصوف به میل که اون جسم بیرون نیستند. اما در حرکت، در میل قصری، در میل قصری مولد میل بیرون از موصوف به میله. مولد میل اون نیروی قاصره، اون دست شخص پرتاب کننده سنگه، ولی موصوف به میل اون سنگه. سنگی الان میل قصری پیدا کرده، به سمت بالا داره میره، مولدش خارج از اوست. بعد فرض مولدش رو به خودش بچسبونید، بازم خارجه. بعد فرض بگید این نیرویی که من توی این سنگ وارد کردم، این نیرو مولده، نه دست من، نه دست من قاصر، بلکه نیروی قاصر من. بعد فرض او باشه، بازم خارج از سنگه، بازم عارض بر سنگه، داخل سنگ نیست، مثل طبیعت سنگ نیست. پس میل قصری مولدش خارج از موصوفش هست، ولی میل طبیعی و میل نفسانی مولدشون خارج از موصوفشون است. فرق بین قصری و این دوتای دیگه معلوم شد. خب حالا فرق بین این دوتا چیست؟ طبیعی با نفسانی چه فرقی داره؟ طبیعی مولدش بیشعور است، نفسانی مولدش شعور است. فرقش هم پس مولد گاهی همراه شعوره، گاهی همراه شعور نیست. اقسام روشن شد. پس اینطور شد، مولد گاهی خارجه، گاهی داخله، داخل هم گاهی همراه شعوره، گاهی همراه شعور نیست. پس ما میل ذاتی رو به سه قسم تقسیم کردیم و توضیح دادیم که این سه قسم چیست. اونجا که خارج، مولد میل خارج است، می شود یک قسم که قصری است. اونجا که مولد داخل است و همراه شعور است، می شود قسم دیگر که نفسانی است. اونجا که مولد داخل است یا به قول دیگه خارج نیست ولی همراه شعور نیست، می شود میل طبیعی. از ثانی تقسیم میل ذاتی الی اقسام ثلاثه. دومین تقسیم، تقسیم میل ذاتی است به اقسام ثلاثه. از ثانی مبتداست، تقسیم میل ذاتی خبرشه. یعنی دومین تقسیم، تقسیم میل ذاتی است به اقسام ثلاثه. و هو الذی اشار الیه، این تقسیم دوم تقسیمی است که مصنف بهش اشاره کرده. تقسیم اولش رو گفتیم لم یذکره، مصنف ذکر نکرد. تقسیم دوم تقسیمی است که اشار الیه مصنف به قولش گفته طبیعی و قصری و نفسانی. خب چرا این اقسام پیدا میشند؟ لان حدوث میل یا به وسیله امری است که خارج از موصوف نیست، یا به وسیله امری است که خارج هست. اونم که وسیله امر غیر خارج باشه، یا همراه شعور هست اون مولد، یا همراه شعور نیست. به این ترتیب سه قسم درست میشه. لأن حدوثه هو، یعنی حدوث میل، طبیعی با طبیعی فرقی نداره جز در موارد، جز در عموم خصوص. طبیعی فقط در عناصر، طبیعی در عناصر گفته میشه، در افلاک گفته میشه، در نفس هم گفته میشه. طبیعی هم همینطوره، طبیعی هم عام. یعنی شما طبیعت رو فقط در عناصر به کار میبرید، در فلک به کار نمیبرید، در نفوس هم به کار نمیبرید، اما طبع و طباع رو در همه به کار میبرید. فرقشون اون خصوصه مطلق. لأن حدوثه، یعنی حدوث این میل، اما ان یکون ان امر داخل فی زی میل. ایشون میگه زی میل، من گفتم موصوب میل، فرقی نمیکنه چه بگید موصوب چه زی میل. حدوث میل یا از امری است که این امر همون مولده، من اسمشو مولد گذاشتم، ایشون اسمشو محدث داره میذاره، میگه حدوث میل از امری است، یعنی از محدثی است که داخل است در ذل میل، یعنی داخل است در موصوف، اولا یا داخل نیست، و داخل یا مقارن شعور است، اولا یا مقارن شعور نیست. اون مولدی که داخل است یا مقارن یا مقارن. توجه کنید ایشون تعبیر به داخل میکنه. چرا تعبیر به داخل میکنه؟ به ظاهر کلامش هم مشمول و تسامح نیست، چون اشاره کردم اونی که مولد میل است در موارد میل نفسانی، اون نفس حیوانی ماست. نفس حیوان است و نفس حیوانی ما، نفس حیوان و نفس حیوانی ما به قول مشا، نه به قول صدرا، به قول مشا حلول دارند در جسم، پس داخلند، خارج نیستند. ایشون هم طرفدار مشاه، هم خواجه هم لایجی، که نفس حیوانی رو داخل میدونند، فقط نفس انسانی رو خارج میدونند. و اونه که مولد میله نفس حیوانیه. من عرض کردم گاهی نفس انسانی مولد میله، ولی اون مولد با واسطه است. اول او نفس حیوانی رو تحریک میکنه، بعد نفس حیوانی میل رو تولید میکنه، که مولد مباشر در همه حال نفس حیوانیه. و نفس حیوانی به مبنای مشا داخله، پس هیچ عیبی نداره که بگیم مولد در میل نفسانی داخله. پس تعبیر به داخل در عبارت ایشون اشکالی نداره، حتی مشتمل بر تسامح هم نیست. طبیعت که مسلم داخله، طبیعت مسلم داخله، حرف سر نفسه، نفس هم چون نفس حیوانیست داخله. فما یحدث عن غیر داخل، اون میلی که از غیر داخل فی الموصوف تولید می شود و حادث می شود، هو القصری، میل قصریست. و عن داخل شاعر هو النفسانی، اون میلی که از شیء داخل باشعور صادر می شود و حادث می شود نفسانیست. و عن داخل غیر شاعر هو طبیعی، اون میلی که از داخل فی الموصوف، اما داخل غیر شاعر، غیر یعنی غیر ذی شعور صادر می شود و حادث می شود، میل طبیعی است. خب غیر شعور آوردی در نفسانی، در نفسانی غیر شعور آوردی. حالا توی نبات هم نفس هست هم شعور منتفی است، اونو چکارش کنی؟ آیا به اعتبار این که نفس مولد میله میتونیم بهش بگیم میل نفسانی؟ یا به اعتبار این که خالی از شعوره باید بهش بگیم میل طبیعی؟ چون میل نفسانی با میل طبیعی اشتراک داشتن، هر دو داخل بودن، هر دو مربوط به داخل بودن، یعنی مولدشون داخل بود، ولی افتراقشون فقط به این بود که یکی زیشور یکی زیشور نیست. در نبات نفسش زیشور نیست، داخل هست ولی زیشور نیست. طبق بیانی که ما کردیم باید میل موجود در نبات رو بگیم میل طبیعی، چون داخل هست ولی زیشور نیست. و هر مولدی که داخل باشد و زیشور نباشد میلش میشود میل طبیعی. پس میلی که در نبات هست میشه میل طبیعی. نبات چه میلی داره؟ دو تا میل در نبات هست که این دو تا میل رو شاید بتونیم یکی کنیم. یکی میل به تزیید، میل داره که زیاد بشه، یعنی داره حرکت میکنه، حرکت در کم، حرکت در کم میشه تزیید. گاهی هم تنقص، که البته در اینجا تنقص نیست. این تزیید میشود میلی که برای نباته. یه میل دیگه هم داره، با اون میل به تبرزه، میخواد خودشو آشکار کنه، از زمین، بذری که در زمین مخفی شده از زمین میاد بیرون، بروز میده خودشو. تبرز یعنی بروز دادن، خودشو بروز میده، آشکار میکنه. میل به تبرز هم داره. چه میل به تبرز تقریبا میشه ارجاعش داد به همون میل به تزیید. و میل به تزیید یعنی حرکت در چند. پس این حرکت رو با میل داره انجام میده. میلشو چی تولید کرده؟ نفسش. نفس داخل است ولی بیشور، پس مولد میشود طبیعت. درست مولد طبیعت نیست، نفسه، ولی چنین مولدی رو باید ملحقش کنیم به طبیعت و بگوییم میلش میل طبیعیست، ولو از جهتی میتوانیم بگوییم نفسانیست، ولی چون قید شعور رو در نفسانی اعتبار کردیم و در نبات این قید موجود نیست، دیگه نمیگیم این میل نفسانیست، ملحقش میکنیم به طبیعی. و علاهازا بنابر این تفسیری که ما کردیم که نفسانی رو همراه شعور دیدیم، بنابر این تفسیر یکون و میلی که نبات الی تبرز و تزید دارد، این میل داخلن فت، یکون داخلن فت طبیعی. خب این تقسیم دوم بود. وجه تقسیم را هم بیان کردیم. وجه تقسیم این بود که مولد یا خارج است یا داخل. اون وقت هم که داخل است یا همراه شعور است یا خارج، یا همراه شعور است. حالا گفتم اینا رو گفتم، تشریف نداشتید، من همین رو توضیح دادم. ذاتی رو گفتم، عرضی رو گفتم، فرق بین عرضی و قصری رو بیان کردم، دیگه الان تکرار نمی کنم. حالا میخوام همین تقسیم دوم رو که گفتیم بازم بگیم، منتها وجه انقسامش رو عوض کنیم. وجه انقسام تقسیم دوم می بود که یا مولد خارجی است یا داخلی، داخلی هم که باشه یا همراه شعور است یا فاقد شعور. این وجه انقسام بود برای تقسیم دوم. حالا وجه انقسام رو میخوام طور دیگه بیان کنم. میگیم یا داخلی است یا خارجی. بازم وجه انقسامی که شروع میکنیم به همون حبی شروع میکنیم که در وجه اول شروع شدیم. میگیم مولد یا داخلی است یا خارجی. خارجی باشد قصری است، داخلی باشد شروع میکنی به بیان کردن. اینجا دیگه همراهش نمیکنیم با شعور از اول، اینجور دیگه وارد میشه. میگیم داخلی یا کار واحد انجام میدهد بدون شعور، یا کار متعدد انجام میدهد. کار متعدد که انجام داد، یا به این طور وارد بشن بهتره، داخلی، دوباره دارم فکر میکنم، داخلی یا کار واحد انجام میدهد یا کار متعدد. کار واحد انجام دهد یا بی شعور یا با شعور. کار متعدد هم انجام دهد یا با شعور یا بی شعور. توجه کردید ابتدا تقسیم کردیم مولد رو به داخلی و خارجی. خارجی شد قصری، رفت کنار. داخلی رو بحث میکنیم. داخلی رو میگیم یا کار واحد انجام میدهد یا کار متعدد. مولد میل که داخلی است، یا کار واحد انجام میده یا کار متعدد. کار واحد انجام داد یا با شعور است یا بی شعور. کار متعدد انجام داد یا با شعور است یا بی شعور. شد چهار قسمیه. داخلی شد چهار قسم. کارش واحد است بیشور، کارش واحد است باشور، کارش متعدد است بیشور، کارش متعدد است باشور. یک قسم رو از این چهار قسم طبیعی می‌نامیم و اون اونجایی است که کار واحد داشته باشد و بیشور. اون سه قسمیه رو نفسانی می‌نامیم. یعنی مثلا سنگ کارش کار واحده، فقط حرکت میکنه میاد پایین، همین، کار دیگه نمیکنه. اون حرکت داره الاسر، بیشور هم هست. این چنین میلی برای چنین جسمی میشود میل طبیعی که امر داخلی تولیدش کرده، یعنی طبیعت. و این امر داخلی که طبیعت هست شعور ندارد، یک، کارش هم فقط واحد است و اون پایین آوردنه، حرکت به سمت سر. این چنین مولدی که در واقع طبیعت است می شود، باعث می شود که ما میل و میل طبیعی. مولدی که کارش واحد باشد ولی همراه شعور باشد، مثل نفس فلک. نفس فلک کارش واحده، فقط حرکت وزیر، کارش همینه ولی با شعور. میلی که این تولید می کند، یعنی میل به حرکت وزیر، می شود میل نفسانی، دیگه طبیعی نیست. با اینکه مولد کار واحد دارد ولی چون همراه شعوره، میلی که تولید میکنه میشه میل نفسانی. این دو قسم تموم شد. در هر دو قسم مولد کار واحد داشت، منتها در یک قسم همراه شعور بود شد نفسانی، در یک قسم فاقد شعور بود شد طبیعی. در دو قسم دیگر کار متفنن انجام میده. نبات کار متفنن انجام میده، نفس نباتی تغذیه میکنه، تنمیه میکنه، تولید میکنه، سه تا کار میکنه. حیوان هم همینطوره. حیوان اون کار متعدد انجام میده، تغذیه، تنمیه، تولید، احساس، حرکت به اراده. حالا بدفرض تغذیه و تنمیه و تولید رو به حیوان نسبت ندید، لااقل احساس و حرکت به اراده که کار متعدد به حیوان نسبت داده میشه. پس نفس حیوانی کار متعدد انجام میده، نفس نباتی هم کار متعدد انجام میده، هر دوشون هم داخلی هست. اما نفس نباتی فاقد شعوره، نفس حیوانی واجد شعوره، فرقی نمی کنه. هر دو رو میل حاصل به هر دو رو میگیم میل نفسانی. میل حاصل به هر دو رو میگیم میل نفسانی. توجه شدید با این وجه انقسامی که بیان کردیم، میل در نبات شد نفسانی، با وجه انقسامی که اول بیان کردیم میل در نبات ملحق شد به طبیعی. پس با توضیح اول میل در نبات رو طبیعی کردیم، با توضیح دوم میل در نبات رو نفسانی کردیم، و تازه میل در فلک رو هم تو تقسیم دوم آوردیم. تو بچه انقسام اول اصلا اشاره به فلک نکردیم، اگرچه اونجا هم میشد اشاره کنیم، اونم میل نفسانی بود، در داخلی با شعور داخل میشد، اما دیگه ما اونجا تبیینش نکردیم، اونجا تبیینش کردیم، اونجا بازش نکردیم، ولی گفته بودیم در انقسام اول فلک هم مندرج بود، منتها ما تشریحش نکرده بودیم، در انقسام دوم تشریحش کردیم. پس در انقسام دوم اینطور شد که مولد یا خارج است از موصوف یا داخل است، داخلش یا یک کار انجام میدهد یا چند کار، هر کدام از این دو، چه دو کار، یک کار انجام دهد چه چند کار انجام دهد، یا همراه شعور است یا فاقد شعور، که مجموعه شد 5 تا، یکی خارجی 4 تا داخلی. وقتی یکی خارجی رو قصدی نامیدیم، از اون 4 تا داخلی یکیش رو طبیعی نامیدیم، 3 تا دیگه که باقی مون نفسانی شد. فقط یقال اد داخل، ببینید مرحوم لاهیجی از وسط انقسام شروع کرده، اول انقسام رو نگفته. قد یقال که مولد یا داخلی است یا خارجی، اینو دیگه نگفته. بعد آمده داخل رو گفته، گفته داخل اما ان یکون علی نهج واحد بلا شعور بابت طبیعی، یا مولد یک کار بیشتر انجام نمیده اونم فاقدن لشعور، این میلی که داره میشه میل طبیعی. یا بفرمایید میل الان نهجن واحده، من کار مولد رو گفتم الان نهجن واحده، اونم درسته، فرقی نمی کنه. ولی عبارت ایشون میفهمونه که میل نهج واحده، یعنی میل فقط میل به سمت پایینه، یا میل فلک میل به سمت دبرانه فقط، اما میل نفس هم میل به سمت تغذیه است، هم میل به سمت تنمیه است، هم میل به سمت تولید، یا هم میل به سمت احساس است، هم میل به سمت حرکت بدارد، که اینا رو صفت میل بگیرید، صفت مولد هم نگیرید اشکال ندارم، من صفت مولد گرفتم، صفت مولدی خود راحت تره، ولی ایشون صفت مولد نگرفته. این داخل یعنی این میل داخل، نه ایشون هم صفت مولد گرفته، داخل همون مولده، ایشون هم صفت مولد گرفته. البته صفت میل هم که بگیره بازم توضیح داده میشه به همین بیانی که گفتم. از داخل اما ان یکون الان نهجن واحد، یعنی یک کار بیشتر نداره اونم بلا شعور، و ها بد طبیعی، میلی که از این مولد داخلی حاصل میشود میل طبیعی است. اولا یکون کذالک، بعد از لا یکون ویرگول گذاشته حتما باید خط بخوره. اولا یکون کذالک یا کذالک نیست، یعنی علا نهجن واحدن و بلا شعور نیست، یا علا نهجن متعدده، یا اگر علا نهجن واحدنه معشعورنه. ببینید چی میگه، لا یکون کذالک یعنی مجموع این دوتا نیست که هم علا نهجن واحد باشه هم بلا شعورن باشه، بلکه یا الان نهجن واحده نیست ولی بلا شعورن هست، یا بلا شعورن نیست، بله یا بلا شعورن نیست بلکه معشعوره اما الان نهجن واحده هست، یا نه بلا شعورن نه به نهجن واحد. به تعبیر دیگر این علا نهجن واحدن بلا شعورن مرکب از دو غیره، مرکب از دو جزئه، مرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه و ینتفی به انتفاع کل اجزائه. یک بار احد اجزائه که نهجن واحده منتفی میشه، یک بار اون جزئه دیگه که بلا شعورن منتفی میشه، یک بار هر دو منتفی میشه. در نبات علا نهجن واحدنش منتفی میشه، در فلک بلا شعورنش منتفی میشه، در حیوان هر دو منتفی میشه. روشن اینا که از میخواد اولا یکونه که از آلوی سبا آنکان متفننن، چه کار متفنن باشه، چند جور باشه، اما بلا شعورن که نهجن واحده نف بشه، ولی بلا شعورن باشه کما فن نباد. او مع شعورن یعنی هم تفنن باشه که الان نهجن واحده نف میشه، هم با شعور باشد که بلا شعوره نف بشه کما فن نباد. او کان غیر متفننن، ولی یعنی که غیر متفننن الان نهجن واحد، الان نهجن واحد تفسیر غیر متفننه، لکن معشوره. غیر متفنن باشه، الان نهجن واحد باشه، اما معشور باشه، یعنی بلا شعوره نف بشه، اون قید بلا شعوره نف بشه کما فل فلش. و هوه نفسانی، یعنی هر سه قسم نفسانیست، هوه رو به هر سه قسم بر نگردونید، به لایکون کزالک برگردونید. اونی که لایکون و کذالک از نفسانی است، حالا چه قسم اولش باشه چه دومش چه سومش، این اقسام میل بود به دو تقسیم. در تقسیم اول میل تقسیم شد به ذاتی و عرضی، در تقسیم دوم میل تقسیم شد به میل ذاتی، تقسیم شد نه عرضی، میل ذاتی تقسیم شد به طبیعی و قصری و نفسانی. میل به استحکام الان مورد بحث ما نیست. میل به حرکت رو ما مثال زدیم. بعدن در آخرین بحثی که ما در میل مطرح میکنیم که دیگه بعد از اون وارد بحث دیگه میشیم، وارد بحث در ذوق میشیم، وارد بحث در کیفیت مبصری میشیم، آخرین بحثمون اینه که میل به اجتماع میل بلا واسطه است و میل بلا شرطه، و بعضی میل ها مع الواسطن، بعضی میل ها مع شرطن. میل به حرکت، میل به سکون، میل به اجتماع، میل به افتراق، این چهارتا میل بلا واسطه و میل بلا شرطن. الان بحثی که شما زد، مثالی که شما زد میل به اجتماع بود، در بحث ما داخله. میل به افتراق بود که بازم در بحث ما داخله. شی وقتی استحکام داره میل به اجتماع داره، وقتی پوسیده میشه میخواد پخش بشه میل به افتراق داره. این میل ها مورد بحث ما هست، ولی در مثال ما مطرح نبود. من هیچ مثال به افتراق و اجتماع نزدم، یعنی مثالی که شما میزنید خارج از بحث نیست، ولی خارج از مثال ما بود. میشه بهش رسیدی کرد چون خارج از بحث ما نیست. یعنی من مثال به حرکت میزدم، هیچ مثال به اجتماع و افتراق نمیزدم، اگر چه مثال اجتماع و افتراق هم داخل دار بحث هست. حالا شما همون حرفایی که من در مورد حرکت زدم در مورد اجتماع بیارید، فرقی نمیکنه. یه وقت میگید که این بدن اجتماع دارد، اجتماع بدن رو کی درست میکنه؟ نفسش. یه وقت میگید این سنگ یا این کلوخ میل به اجتماع دارد، اجتماعی که درست میکنه طبیعتش. یا همین کلوخ بعد از این که مثلا فرض کنید اتفاقی براش افتاد میل قصری پیدا میکنه به افتراق، یا حتی گاهی ممکنه میل طبیعی هم پیدا کنه به افتراق، این میلی که ایجاد میکنه بازم طبیعی، فرقی نمیکنه. مثال عوض شد، من مثال به حرکت زدم، گاهی عاملش طبیعت بود، گاهی عاملش نفس بود. شما مثال به اجتماع زدید، گاهی عاملش طبیعت که آمدش نفسه. پس بازم میتونیم بگیم میل یا طبیعیست یا نفسانی. مثال عوض کنیم که شما عوض کردید، فقط اینجا ممکنه شما یه اشکال کنید و اونی که طبیعت دوتا کار کرد، یکی حرکت یه اجتماع، یا یکی حرکت یکی افتراق، در حالی که گفتیم الان نهجن واحد این کار میکنه. ولی اینو بعدم باید توضیح بدم، وقتی این شده به اونجا رسیدم توضیح میدم که اجتماع با حرکت درست میشه، افتراق هم با حرکت درست میشه. اگر شما وقتی اجتماع و افتراق رو ذکر میکنیم خود اجتماع افتراق رو میگیم، نه حرکت به سمت اجتماع یا حرکت به سمت افتراق، که باز اجتماع افتراق چیزی غیر از حرکت میشوند، ولو مقدمشون حرکت است ولی خودشون غیر حرکت هست. این انشالله باید در جای خودش بحث کنیم، چون انشالله وقتی رسه اونجا عرض میکنه، اینجا بمونه، اونجا طلبتون بمونه، اونجا انشالله طلبتون بسیار میشه.